بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 23 سطر 9. استاد مروی، جلسه 12 مورخه 2/7/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فإنه يقال أما الاحتياط العقلي فليس إلا لأجل حكم العقل بتنجز التكليف وصحة العقوبة على مخالفته. یه مقداری عبارت از دیروز باقی مونده، این عبارت ها رو تطبیق کنیم بعد برسیم به بحث امروز. در بحث دیروز عرض شد که بحث این بود آیا اصول عملیه قائم مقام قطع می شود یا نه. گفتیم مرحوم آخوند در دو مرحله بحث میکنن، ابتدا غیر از استصحاب سایر اصول عملیه رو بررسی میکنن، فرمودن غیر از استصحاب سایر اصول عملیه قائم مقام قطع نمی شود، به خاطر اینکه اصول عملیه غیر از استصحاب واقع نما نیستند، وظائف مقرره برای جاهلن در مقام عمل، لذا نمیتونن به جای قطع بنشینند و آثار واقع برایشون بار بشه. اشکالی شده بود، خلاصه اشکال این بود که چطور شما احتیاط یکی از اصول عملیه است، در احتیاط قائلید احتیاط سبب تنجز تکلیف میشه مثل قطع، پس باید به جای قطع بنشینید. مرحوم آخوند جواب دادن فرمودن اما احتیاط عقلی خودش اصلا در مورد قطعه، یقین داریم به تکلیف یا نماز جمعه یا نماز ظهر بر ما واجبه، این قطع باعث تنجز تکلیف میشه، پس این خودش مورد قطعه. و اما احتیاط شرعی اگه جایی داشته باشیم، بله احتیاط شرعی منجز تکلیفه، معذره مثل قطعه، ولی احتیاط شرعی ما نداریم. چرا احتیاط شرعی نداریم؟ به خاطر اینکه فرمودن احتیاط یا در اطراف علم اجمالی است یا در شبهه بدویه است. در اطراف علم اجمالی جای احتیاط عقلی است، در شبهه بدویه ما قائل به براءتیم، پس بنابراین احتیاط شرعی مورد نخواهد داشت. حالا عبارت رو تطبیق کنیم. پس هم بله، در پس هم بعد یه مورد رو قبول کردن که دیروز هم اشاره کردیم، از این فإنه یقال مونده بود عبارت دیگه، بله لا یقال ان الاحتیاط لا بأس بالقول بقیامه مقامه فی تنجز التکلیف. لا یقال میگه احتیاط بسی نیست به قول به قیامش مقام قطع در تنجز تکلیف، لوکانه اگر احتیاطی باشه. شما خودتون بارها تعبیر میکنید احتیاط سبب تنجز تکلیفه، پس احتیاط در این اثر مثل قطعه، قائم مقام قطع میشود. مرحوم آخوند میفرمایند فإنه یقال اما الاحتیاط العقلی، احتیاط بر دو قسمه، اما احتیاط عقلی از خارج دیروز کاملا توضیح دادیم، فلیس الا لعجل حکم العقل، احتیاط عقلی معناش اینه احتیاط عقلی به خاطر حکم عقل است، به تنجز تکلیف و صحت عقوبت بر مخالفت تکلیف. این حکم عقل به احتیاط عقلی اینه، یعنی خلاصه اینا خودش قطع حساب میشه. لا شیئون یقوم و مقامه فی هذا الحکم، نه ای که احتیاط عقلی چیزی باشد که قائم مقام قطع بشود در این آثار، نه خیر، احتیاط عقلی معناش تنجز تکلیف و در مورد قطع است، نه این که چیزی باشد قائم مقام قطع. و اما نقلی، اما احتیاط نقلی قبول داریم، فالزام الشارع به، اگر شارع ما رو ملزم کند به این احتیاط، در مورد خاصی شارع بفرماید احتیاط کنید، وین کانم ما یوجب التنجز، ولو احتیاط شرعی آثار قطع رو داره، اگرچه اون احتیاط نقلی از چیزهایی است که باعث تنجز تکلیف میشه، و صحت عقوبت رو میاره بر مخالفتش مثل قطع، یعنی آثار قطع رو داره. الا انه ما احتیاط نقلی نداریم، لا نقول بهی، قائل به احتیاط نقلی نیستیم ما اصولیین در شبهه بدویه و غیر مقرونه به علم اجمالی، اونجا که جای براعته. ولا یکونو به نقلیین، و احتیاط هم احتیاط نقلی نیست در شبهه مقرون به علم اجمالی، اونجام که احتیاط احتیاط عقلی است نه احتیاط نقلی. پس بنابراین احتیاط شرعی آثار قطع رو داره، به جای قطع میشینه ولی مورد نداره. پس هم اشاره به این که نه، برخی از موارد در شبهات بدویه ما قائل به احتیاط شرعی هستیم و اون مورد دماء و فروج هست که روایات میگه اونجا احتیاط بکنید، پس احتیاط شرعی داریم و در این موارد احتیاط شرعی قائم مقام قطع خواهد شد. این بحث دیروز. ثم لا یخفا ان دلیل الاستصحاب ایضا لا یفی بقیامه مقام القطع. همون احتیاط معناش تکلیفه، احتیاط معناش یعنی تکلیف. احتیاط کن به چی؟ به این که هم نماز ظهر بخونی و هم نماز جمعه. مثلا اگه در جای روایتی داشته باشید، یا شارع میگه در مورد دماء و فروج احتیاط بکن، احتیاط بکن ولو شبه بدویه است، ولی باید همه جوانب رو بسنجی، سریع حکم نکنی. خلاصه خود این احتیاط شارع احتیاط نقلی میشود و در این مورد این احتیاط قائم مقام قطع میشه. یعنی اگر ما در دماء و فروج احتیاط نکردیم، به شکل دیگری مخالف با احتیاط حکم دادیم، عرض کنم حکم احتیاطی بر ما منجز می شود، چون مخالفت کردیم عقاب می شویم مثل قرد. اینو می خواهیم دقت کنید. مرحله دوم بحث در اصول عملیه این است که آیا استصحاب قائم مقام قطع می شود یا نه. قبل از این که نظر مرحوم آخوند رو ذکر کنیم، مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنیم. خلاصه این مقدمه این است که استصحاب یک فرق کلی دارد با سایر اصول عملیه، و اون فرق این است که ما دیروز گفتیم سایر اصول عملیه واقع نما نیستند، صرفا وظائف عملی هستند برای این که از شک بیرون بیای. و اما استصحاب در حدی مثل امارات واقع نما می باشد. چرا؟ به خاطر این که در استصحاب ما یقین به حکم شرعی داشتیم یا به موضوع، فرق نداره. پس حکم شرعی رو در زمان سابق می دانسته، نماز جمعه در عصر غیبت در عصر حضور واجب بوده، الان شک داریم، هم زمان حکم و یقین را تعبدن ما ابقا میکنیم. پس بنابراین استصحاب نظر دارد به حکم واقعی، لذاست که علما میگن استصحاب اصل محرز است، یعنی اصلی است که ممکنه واقع رو برای ما احراز کنه. این مقدمه. بعد از این مقدمه، چون استصحاب ممکنه واقع نما باشه، لذا استصحاب می تواند به جای قطع بنشیند و آثار واقع رو داشته باشه. ولی بحث این است که آیا استصحاب هم به جای قطع موضوعی می نشیند و هم به جای قطع طریقی، یا نه فقط به جای قطع طریقی می نشیند؟ مرحوم آخوند اینجا دو بیان دارد. بیان اول می فرمایند دلیل حجیت استصحاب نمی تواند استصحاب رو هم قائم مقام قطع طریقی کنه و هم قائم مقام قطع موضوعی، مثل بحثی که در امارات فرمودن. پس بنابراین یا باید دلیل استصحاب مفادش این باشه که الان شما خودت رو تعبدن متیقن بدان و بگو نماز جمعه واجب است، مثل وقتی که یقین داشت. یعنی استصحاب به جای قطع طریقی. و یا دلیل استصحاب باید استصحاب رو به جای قطع و یقین بگذاره، بگه مثل قطع استصحابم جزء موضوع میشه. هر دو رو نمیتونه ثابت کنه، محذور داره. این یک بیان. بعد می‌فرمایند در بیان دوم می‌فرمایند ما مطلبی رو در حاشیه‌مون بر رسائل شیخ صفحه 9 بیان کردیم و در اون مطلب با یک دلیل ثابت کردیم که دلیل حجیت استصحاب و همچنین اماره فرق نداره می توانند استصحاب رو هم به جای قطع طریقی بگذاره و هم به جای قطع موضوعی. می فرماین اون بیانمون در حاشیه رسائل ناتمامه، اون بیان رو ذکر میکنن و ردش میکنن. قبل از اون بیان باز مقدمه کوتاهی رو اشاره کنیم. در منطق و معانی بیان علوم بلاغت خونده ایم که یک دلیل ممکنه به مدلول مطابقیش بر یه معنا دلالت کنه و به مدلول التزامیش در معنای دیگه دلالت کنه. یک دلیل دو تا معنا ازش استفاده بشه. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرمودن چه اشکالی داره دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بشک یک مدلول مطابقی داشته باشه و یک مدلول التزامی؟ مدلول مطابقیش این است که شما مستصحبتون رو به جای واقع بگذارید، یعنی الان بگویید نماز جمعه واجب است، چنانچه اگه قطع وجدانی داشتید. این مدلول مطابقی و بل التزام همین دلیل دلالت کند به ملازمه عرفیه، همین دلیل بگوید حالا که مستصحب شما به منزله واقع است لا محاله این استصحاب شما، یعنی قطع تعبدی شما، این استصحاب و قطع تعبدی به منزله قطع واقعی است، چنان چه قطع واقعی جزء موضوع میشه، این استصحاب شما هم به جای قطع موضوعی جزء موضوع قرار بگیره. همین بیان در سایر امارات هم میاد. پس بنابراین به یک دلیل ثابت کردی استصحاب هم به جای قطع طریقی است هم به جای قطع موضوعی. این کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل. اینجا می‌فرمایند این کلاممون خدشه داره، اشکال داره، از این مطلب برمیگردن تا برسی. عبارت رو دقت کنید: ثم لا يخفى ان الدليل للاستصحاب ايضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا. ابتدا میفرمایند مخفی نماند که دلیل استصحاب هم وافی نیست به قیام استصحاب مقام قطع مأخوذ در موضوع مطلقا. قطع موضوعی چهار قسم داشت. میفرمایند دلیل استصحاب نمیتونه ثابت کنه که قطع که استصحاب به جای قطع موضوعی می نشینه. و این مثل لا تنقض الیقین، مثل لا تنقض الیقین به شک دلیل حجیت استصحابه، یکی از این دوتا تنزیل رو باید مطرح کنه. لابد من ان یکون مسوقا، این لا تنقض الیقین به شک، یا باید مسوق و ریخته و آماده شده باشد به لحاظ متیقن، یعنی این مستصحب شما رو به جای متیقن بگذاره، بگه الان چنانچه دیروز زمان حضور یقین داشتی نماز جمعه واجبه، الانم بگو واجبه. یعنی استصحاب شما به جای قطع طریقی، به قطعتون کاری نداره، به اون متیقن و وجوب نماز جمعه کار داره. او به لحاظ نفس الیقین، و یا باید تنزیل کند استصحاب شما رو به جای خود یقین، به جای خود قطع در موضوع. خلاصه دلیل لا تنقض الیقین یا باید استصحاب رو به جای قطع طریقی بگذاره، یا به جای خود قطع در موضوع اخذ کنه، یکی از این دوتا، هر دو نمیشه. یک بیان. بیان دوم میفرماین و ما ذکرنا فی الحاشیه، اون چه ما در حاشیه رسائلمون ذکر کردیم در وجه تصحیح کردن یک لحاظ در تنزیل منزله واقع و قطع. ما در حاشیه رسائل گفتیم ممکنه با این بیان ثابت کنیم مولا به یک لحاظ با یک دلیل استصحاب رو هم به جای واقع گذاشته، یعنی به جای قطع طریقی، هم به جای خود قطع در موضوع گذاشته، با یک دلیل هر دو تنزیل رو مولا ثابت کرده به این بیان. و ان دلیل الاعتبار، دلیل اعتبار حجیت استصحاب، لا تنقض الیقین به شک، انما یوجب تنزیل المستصحب به حکم دلالت مطابقه. لا تنقض الیقین به شک باعث می شود تنزیل مستصحب و معدا را منزله واقع. لا تنقض الیقین میگه چون که دیروز در عصر حضور یقین داری نماز جمعه واجب بوده، الانم مستصحب رو بذار جای واقع، بگو نماز جمعه واجبه، چون که دیروز که یقین داشتی چنین میگفتی، پس الان مستصحب به جای اون واقع، یعنی قطع طریقی. پس بالمطابقه دلیل اعتبار باعث میشود تنزیل مستصحب و معدا را منزله واقع. از اون طرف تنزیل دوم دل ملازمه بعد از ثبوت این تنزیل درست میشه. و انما کان تنزیل القطع، همانا میباشد تنزیل کردن قطع، یعنی یه چیزی رو میخواییم به جای قطع بگذاریم، فی ما له دخل فی الموضوع، در جایی که قطع دخالت در موضوع داره، میخواییم یه چیزی رو تنزیل کنیم به جای قطع موضوعی، یا قطع تعبدیتون رو الان میخواید تنزیل کنید به جای قطع موضوعی، بالملازمه به حکم دلالت التزام است، به خاطر ملازمه بین تنزیل این دو. یعنی وقتی شما به حکم دلالت مطابقی مستصحب رو به جای واقع تنزیل کردید، مستصحب رو به جای واقع گذاشتید، عرف میگه بین این عملیه و بین تنزیل قطع تعبدی به جای قطع موضوعی ملازمه است. ملازمه بین این دو تا تنزیل، یعنی تنزیل مستصحب به جای واقع که به دلالت مطابقی بود و تنزیل قطع به واقع تنزیلن و تعبدن. الان شما قطع به واقع داری تعبدن، به حکم استصحاب میگه الانم وظیفه من نماز جمعه است، این یقین تعبدیت رو میگذاری به جای منزله قطع به واقع حقیقتن، یعنی به جای اون قطع موضوعی این قطع تعبدیت اخذ میکنی. به خاطر چی؟ به خاطر اون ملازمه و قانون تلازم. گفتیم ملازمه عرفیه میگه حالا که مستصحب به جای واقعه، خود این یقین تعبدیت هم به جای یقین واقعی جزء موضوع قرار میگیره. این بیان مرحوم شیخ انصاری در حاشیه رسائل، میفرماین این بیان ما لا یخلو من تکلف بل تعصب. این بیان ما تکلف و تعصبه، نه این بیان مرحوم آخون در حاشیه کتاب رسائل صفحه 9. حالا مرحوم آخون از این بیانشون میخوان برگردن، میفرماین اون بیانی که در حاشیه رسائل کردیم درست نیست. دقت کنید این بحث بعدی کمی مفصل هست و شاید ما نرسیم به توضیح و تطبیق عبارتش، مطلبم یکم پیچیده باشه برای روز شنبه انشاءالله. امروز به مناسبت این که چهارشنبه است و گاهی ما سالای گذشته هم این بوده که اشاراتی رو حالا در مقام رفاقت و اینها این نکاتی به ذهن می آمد و اشاراتی می کردیم، بعضی از دوستانم باز اصرار می کردن که گاهی اشاراتی بشه. امروز یک بحث مختصر چند دقیقه‌ای رو ما یک اشاره می کنیم. شنبه خواهد آمد. در روایاتی که از اهل بیت به طور مفصل ما در مجامع روایمون داریم، که خب روایات اهل بیت هم نور واقعا اگه عمل کنیم بهش بسیار در زندگانی دنیا و آخرتمون مؤثره، یک موضوع ائمه به طور مرتب تکراری به زبونهای مختلف به شیعیانشون تذکر میده. شما روایات رو نگاه کنید، من فقط عنواناش رو عرض میکنم، به زبونهای مختلف گاهی در روایت گفته میشه ایاک و مصاحبت الفاسق. همین جمله مد نظر ماست، ایاک و المصاحبه. گاهی میگه لا تصاحب خمستن، گاهی میگه لا ترافق خمستن. به طور مرتب این عنوان تذکر داده میشه به روات و به شیعیانشون، میگن مواظب مصاحبت و رفاقت و دوستیاتون باشید. گاهی طرف مثبت قضیه رو ببینید، اینا طرف تحذیره، بترسید، مواظب باشید، دوستی با هر کسی، رفاقت، مباحثه، مصاحبه، دوستی، رفت و آمد با هر کسی نمیشه. گاهی طرف خیرشو ببینید، ما انعم الله علی عبد به مثل ما انعم به من صحبت الابرار. خدا هیچ نعمتی رو، خیلی نعمت داده به ما خدا، امنیت، سلامتی، صحت، ذهن، استعداد، گوش، همه اینا، هیچ نعمتی رو امام میفرماید در مقابل نعمت بالاتر از صحبت ابرار نیست. گاهی در دعا به ما یاد میدن، میگن دعا کنید، در دعا و صحبت الابرار به لطف که یا لطف العارفی. گاهی از اون طرف باز در دعای دیگه و تقا و صحبت الاخیار، مرتب این تذکر به ما داده میشه. خوب دقت کنید به کسانی هم که امام این تذکر رو میدن روات جوون نیستن، که ما فکر میکنیم این تذکر برای بچه های دبستانی مونه، یعنی باید بچه مونه صدا بزنیم بگیم بابا جون مواظب باش با هر کسی دوستی نکن. امام به ابن ابی یعفوری میگن ایاک و مصاحبت الفاسق، که محاسنش رو در راه مکتب اهل بیت سفید کرده و اون همه ائمه معصومین براش قدر قائلند. پس ببینید معلوم میشه این مسئله در ساختار شخصیتی انسان، در مسائل تربیتی و در تکامل انسان بسیار مؤثر. حالا این مسئله بعدای مختلف داره، ما یک بعدی به مناسبت درس و بحثی خودمون اشاره میکنیم، چون ببینید حوز دوستان منشه استرابات زیاده برای انسان، این بدون تارو شغلای دیگه، کارهای دیگه، راهای دیگه مشخصه. حوزه یک حالتی است که بیشتر به ذوق و استعداد خود انسان بستگی داره، لذا چون شیوه کار، سبک کار، آخر و عاقبت انسان مشخص نیست، همیشه انسان درگیر استراب و نگرانی. حالا اگر از این استراب استفاده کنه برای که درست برنامه ریزی کنه به هدف برسه خیلی خوبه، اگر این استراب همراه بشه با صحبت و با دوستی با افرادی که مرتب انسان رو نگران کنن و مرتب این استرابات رو دامن بزنن، روح توکل رو از انسان بگیرن، عظیمترین ضربه به انسان. یعنی اگر این دو استراب با دوستی با افرادی که خودشون نگرانن، خودشون عقده دارن، مرتب این نگرانی ها رو برای انسان دامن میزنن همراه بشه، کمر انسان رو در حوزه میشکن، یعنی انسان به هیچ جا نمیرسه. لذا اینه که دقت داشته باشین در منشامون، روشمون، اینه بدونیم که مصاحبت با چه کسان. من دو تا نمونه وقت هست، نمونه عینی که برای خودم اتفاق افتاده اشاره میکنم، بعدم نتیجه خلاصه رو میگیرم و تمومش میکنم. یک نمونه مثبت، یک نمونه منفی. ما مشهد 10-11 سال قبل دانشگاه رضوی اصول فقه میگفتیم، یه جمع خیلی خوبی هم تو درس شرکت میکرد، نوارم شده بعد رفقا گوش کردن، گوش میکنن نواراشو که نمیدونم حالا تو نوار هست یا حذف شده اونجاها. یک نفر بود در بین افراد بسیار خوش استعداد، نابغه، میشه گفت واقعا نابغه، گاهی 10 دقیقه بحث میکرد، رد و ایراد میکرد، صحبت میکرد، حواشی مختلف رو حاشیه مرحوم حاشیه خوبت کفایه مطالعه میکرد، میامد در اصول فقه اشکال میکرد، یک آدمی که واقعا نابغه بود. به بحث رسائل ما که آمد، در بحث رسائل می آمد، در همون حال روزنامه قدس رو می آورد، یه مقالاتی از ایشون در روزنامه قدس پخش می شد، منتشر می شد، گاهی یک صفحه تمام روزنامه قدس رو می گرفت که این مقالات رو ایشون به قلم خودش در تبیین فلسفه ملا صدرا می نوشت. معاد جسمانی یعنی چه، حرکت جوهری یعنی چه، اینا هست. الان حالا اسمشو به جهتی نمی برد، یک آدمی بود واقعا نابغه بود و ما میگفتیم یه آدم اگه درست با ضابطه درس بخونه به جایی میرسیم. مدتی گذشت و ما حج رفتیم و بعد برگشتیم و ایشون گفت من مقداری رسائل با نوار خوندم و کفایه و بحث خارج، و ما آمدیم قم. چند ماه بعد از آمدن ما قم، یکی از دوستانمون از مشهد زنگ زد، گفت فلانی به داد فلان فلانی برسید. من چی؟ گفت ایشون یه افکار انحرافی پیدا کرد. تماس گرفتیم و گفته بود من روم نمیشه با فلانی، گفتم نه بگی بیاد ما با هم. آمد و مفصل باش صحبت کردیم، به جایی این آدم رسیده بود که من بهش گفتم خلاصه اگه یه ذره جلوتر بری ممکنه شبهه ارتداد باشه. به چه جهت به اینجا رسیده بود؟ فقط جهت این بود، آمده بود تهران با دو نفر آدم رفیق شده بود. همین آدمی که نبوغ در دروس خودش داشت با دو تا آدم رفیق شده بود، کم کم اینا القاء شبهه، این هم حالت رفاقت و دوستی بود، بریم بنشینیم و تا آخرش بحث کنیم و صحبت کنیم و چنین و چنان، کم کم این روحیه بهش دست داده بود که منم یه جلسه باهاش صحبت کنم دیگه بعدم خبر ندارم ایشون چه شد و به کجا کشید کارش رو. ببینید این آدمی که اگر در مصاحبت و رفاقت خودش دقت کنه، موازین رو رعایت بکنه، چقدر میتونه خدمت کنه، کارش به اینجا کشیده میشه. وقت در مقابل باز نمونه مثبت قضیه رو با مکاسب میخوندیم، دیدم یه روز بنده خود جوانی آمد که سلام علیکم، من معمم نبودم هنوز، آمد گفت که میشه من در مباحثه شما شرکت؟ گفتم ما دو سه نفریم، یه موازین خاصی داریم، مراحل خاصی حواشی رو تقسیم کردیم، باید دو ساعت خورده مباحثه طول میکشه، شاید خیلی خیلی با احترام گفتم مثلا نمیشه. فردای اون روز درس تمام شده بود، از درس آمدیم بیرون، دیدیم همین جوان با یک خانمی دم در ایستاده، اشاره کرد به من، خانم آمد سلام کرد، گفت شما فلانی هستی؟ گفتم من یه صحبتی دارم با شما. گفتم بفهم. گفت من اهل افغانستان، اینم بچه من، زندگی خیلی خوبه، خدمتگزار داشتیم اونجا، چی داشتیم، شوهرم از دنیا رفت، زندگیم همه فنا شد، من موندم و این بچه، دست این بچه رو گرفتم آمدم ایران، آمدم مشهد به این هدف که این بچه در حوزه درس بخواند و برای مکتب تشیع خدمت کنه. هر درسی هم که شرکت میکنه قبلا میرم با استادش مشورت میکنم که با کی مباحثه کنه، با کی رفت آمد کنه. شما رو معرفی کردن، بچه‌م دیروز آمده گفته شما قبول نکردید، این بچه من نماز شب میخونه، این اهل تهجده، چنینه چنانه، و نکنید ایره نرانیدش، بذارید بیاد تو این گردونه. من برخورد نکرده بودم و تا امروزم فقط با یه نمونه دیگه اینجوری برخورد کردم که باز یک زن دیدم آمد گفت که بچه من، رسائل میگفتم من مشهد، آمد گفت بچه من جمعیت زیاد، توی جمعیت زیاد، این بچه من میخوام اینجور باشه و من مقیدم که تحت کنترل باشه و چنین باشه و با قسم های زیاد که خلاصه ای رو، و الان طلبه فاضل است و حافظ کل قرآن است و بارها جوایز زیادی رو بوده. دو بار در عمرم من دیدم تا این زمان که اینجور بعضی مقید بوده. حالا گفتیم خیلی خوب، من تعجب کردم این خانم اینجورو، گفتیم عیب نداره اگر با این شرایط ما با این وضعیت میخوانه بیاد. ایشون آمد چند سال در این گردونه مباحثه شرکت میکرد، دادستان کل انقلاب از تهران آمده بود مشهد، به مناسبت جلسه بود، ما هم رفتیم در اون جلسه، بحث قضا مطرح شد، کتاب قضای جواهر و عمقشو من بهشون عرض کردم که کتاب قضای مرحوم ملا علی کنی، جد آقای مهدوی کنی، بسیار آدم فاضلی است، کتابش کتاب قویه، قضای رشدی داریم، از جهاتی بر عرض کنم که قضای جواهر، این دو کتاب قضای مرحوم رشدی و قضای مرحوم کنی ترجیح داره. وارد یک بحث علمی شدیم، این دوستمونم با ما بود، دو نفر دیگه با ما بودن، اینا وارد بحث علمی شدن، من قشنگ دقت می‌کردم ایشون بختش برده، قلم از دستش افتاد، بعد با التماس شما بیاین قوه قضایی، گفتیم ما باید، بنده خودم باید با کسانی مشورت کنم و بعد از مشورت، چون خیلی الزام چنین وضعیت، گفتم بنده در زندگیم با کسانی مشورت میکنم، رو حجت کار میکنم، خودم فکر نمیکنم که حالا فکرم اینه بعدم عمل کنم. بنده مشورت کردم با بعضی، گفتم نه شما در حوزه باش. این دوستمون گفت که اگر امکان باشه من مسئله ندارم میرم. ایشون گفتیم ایشون افغانی هستن، ایرانی نیستن. گفت نه، اونقدر مجذوب این جلسه شروع، گفت مسئله نیست، من مقدمات برایشون فراهم میکنم. بعد یه مدت کوتاهی دوره دید، شد دادستان کل انقلاب در یک استان بسیار حادثه ساز، به قدری خوب کار کرد اونجا، شد قاضی شرع دادگاه انقلاب. بلا فاصله بعد از این جریانی که از مسئولین درجه یک حکومتی بهش اعلام کرد که تو چون افغانی هستی مشکلاتی در بعضی جاها داری، ما به تو تابعیت افتخاری میدیم، میخوای تابعیت افتخاری دولت جمهوری اسلامی را قبول کن. مدتی قوه قضاییه بود، بعد گفت خسته شدم رفت دانشگاه تهران، استاد رسمی دانشگاه تهران هست، استاد پروازی است، بعضی از دانشگاه ها میره، مقالاتش در همین مجلاتی که خیلی در دسترس شما هست به طور تناوب منتشر میشه، تحقیقات علمی داره. حالا نکته جالب اینجاست که با هم ارتباط داریم، چند روز قبلشون زنگ زد گفت فلانی، مادرم دیگه جوریه که نمیتونه از جا بلند بشه، زیر بازوهاش میگیریم و اینها، و به زحمت اصرار داره بیاد منزل شما. گفتم ما اومدیم اونجا، درست نیست، این پیرزن رو اذیت نکنید. گفت نه اصرار داره. زیر بازوهاش با خانمش گرفته بودم آوردم منزل من. بعد باز مادرش داشت میگفت که من الان این کاری که داره این انجام میده، این کار مطلوب من نیست، شما که اینجور بوده از اول با هم ارتباط داشتید بهش بگید که وظیفش چیز دیگره. حالا بمانه یک صحبت ها و مطالبی، بعد این اکتریشون به من رو گفت فلانی، زندگی منو حفظ کرد رفاقت با اون مجموعهی که تو بحث مقاصد داشتیم. میگفت اونقدر مشکلات زندگی داشتم که مراحلی اتفاق میفتاد به حد جنون میرسیدم. یه رفیقی داشتیم جاکت بافی کار میکرد، فهم میامد منو تشویق میکرد بابا چیه مونده اینجا، مشکلات، گرفتاری ها، سختی ها، بدبختی ها، ولش کن دیگه، بیا مثل من 5-6 ساعت جاکت بافی بکن، اینقدر پول بگیر. میگفت گاهی من نفسم خب بله، برای چی من توی مشکلات گرفتم، خب برم کارو بکنم. میگفت تا میامدم مباحثه مکاسب، تشویق و ترغیب و اون کتاب و اون حاشیه و تحقیق و بررسی، دلم گرم میشد. با این مشکلات صبر کردم و خب حالا احساس میکنم که علایل یه چیزی دارم که به جامعه خدمت کنم. من میخوام این نکته رو بگم دوستان، بسیاری از اوقات سختی ها، گرفتاری ها، مشکلاتی که ما طلبه ها کم هم نداریم، تمام زندگیمون سر تا سر مشکله، شما بهتر میدونید، مشکلات مادی غیره غیره، همه اینا مشکلن در مشکله، ولی خدا نکنه این مشکلات باعث بشه بعضی از دوستیام تشویق کنه اینا رو، ما به یک راههای غیر صحیح کشیده بشیم، به استعداد خودمون، به موقعیت خودمون لطمه بزنیم. گاهی فکر کنیم ما افتخار ملبس به این لباسیم، خدا شاهد من شوخی نمی کنم، رفقایی که بنده رو میشناسن میدونن چه امکانات غیره برای من فراهمه، ولی من افتخار می کنم که اول اسمم کلمه شیخ گفته بشه. ما خودمون سرباز حضرت حجت میدونیم. دهه فاطمیه امسال استاد دانشگاه پزشکی مشهد تحصیل کرده انگلستان باشد آمد و قوم منزل ما، خانومشم فرهنگی، میگه فلانی هر چی حساب کردم با خانومم، سالها تحقیق بررسی زحمت، دکترامو در انگلیس گرفتم، الان هم وضعیتم اینه، ولی میبینم زندگیم پوچه، نمیخوام بذارم بچم توی راه بیاد، بچه من گذاشتم طلبه بشه، بچه‌ای که اگه در کنکور شرکت میکرد مراحل عالی تحصیل رو پیش میرفت، بچه ما گذاشتم طلبه بشه. مکتبی که از روز اول این همه لطمات شیعه دیده، ائمه معصومین، صدیقه طاهره، امیر مؤمنان، علمای ما، بزرگان ما، و همه امروز این مکتب این همه گرفتاری، عده‌ای به خاطر اینکه نام شیعه روشونه دارن تو دنیا این همه گرفتاری میبینن. در افغانستان مظلوم سربهای منطقه ما وارد روستا میشن به جرمی که شیعه هن، چند روز قبل 72 نفر رو قطعه قطعه میکنن، زن و مرد و بچه و کوچک، و تو پاکستان اینجور به سر شیعه میارن، تو کشمیر اون کار میکنن، تو عربستان این کار میکنن. اگه بنده طلبه بتونم به عنوان یک سرباز حضرت حجت این معلومات رو فرا بگیرم، در حد خودم دست 5 نفر رو بگیرم به این راه هدایت کنم، کمه؟ نکنه یک وقت خدایی نکرده او قدری که خودمون داریم او قدر رو نشناسیم، و خدایی نکرده درگیر بشیم با یک مسائلی که لطمه به خودمون بزنیم. البته تکامل در این راه دستور داره، برنامه داره، و از همه مهمتر زحمت داره. خیلی روشن آقا، بیرنج گنج میسر نمی شود، ولی اگه صبر کنیم، اگه با مشکلات بسازیم، بدانیم که خدا ما رو در موقعیت خوبی قرار داده، و همیشه اون شعر حضرت امیر منسوب به حضرت امیر تو ذهنمون باشه که انی وجدت وللایام تجربتو للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد في أمر يطالبه فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. اگر همراه با صبر و جدیت و برنامه ریزی باشه تلاش و کارمون، قطعا انشاءالله به اون مراحلی که باید برسیم میرسیم. بنده عذر میخوام وقت آقایون رو گرفتم، نه صحبت موعظه نه نصیحت، یه درد دل بین الاثنینی بین رفقاست که امیدواریم خدا به هممون توفیق بده به وظایفمون عمل کنیم. در پایان هفته دفاع مقدس و زحماتی رو که عزیزان در راه حفظ امنیت یک کشور کشیدن، با قطع شدن خودشون، با یتیم کردن بچه هاشون، با زجرها، عده‌ای با افتادن از تحصیل، با فدا کردن ذهن و استعداد خودشون این امنیت رو برای ما به ارمغان آوردن، این ایام رو که یادواره اون عزیزان هست، ما این ایام رو معزز می‌داریم و انشالله امیدواریم که ما هم در راه وظایفی که داریم خداوند به ما توفیق بدهد. السلام علیکم و رحمت الله.